السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والی طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم براتر ختم کنید. خدا به حق عظمت مصیبت سید و شهدا و شهدای کربلا و اسرای کربلا، خدای ماه محرم رو ماه ظهور یوسف زهرا قرار بده. خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی است از سر این مملکت و همه مظلومان و بیچارگان و گرفتاران عالم برطرف کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. یه امشب رو بحثی رو مطرح کنیم که خورده حواسامون به این خیمه ها و به این مجالس روزه جمع‌تر بشه، انشاءالله فردا شب بحث رو عوض میکنیم. همیشه گفتیم خدای تبارک و تعالی مسجد رو که آفرید برای مسجد احکامی بنا کرد. یهودی حق ورود به مسجد نداره، مسیحی حق ورود به مسجد نداره، زرتشت و بودا حق ورود به مسجد ندارن، شخص مست لایعقل شراب خورده حق ورود به مسجد نداره، انسان جنوب حق ورود به مسجد نداره. کنه خدا دید که با این احکام خیلی ها نمیتونن بیان مسجد، فرمود حسین جان یه حسینیه بزن که هم یهودیه بیاد، هم مسیحیه بیاد، هم زرتشته بیاد، هم بودایه بیاد، هم عرق خوره بیاد، هم گناهکاره بیاد، هر که هستی بیا، صد بار هزار بار توبه شکستی بیا، تو فقط بیا. سید و شهدا در طول این هزار و خورده ای سال خدا میدونه شاید صدها میلیون جوان دلاشون به زلف سید و شهدا گره خورد، بعد آمدن در خانه خدا. اول جلو سید و شهدا زمین خوردن، اول جلو سید و شهدا کمر خم کردن. وقتی محبتشون به سید و شهدا بالا رفت، آقا دست اینها رو گرفت برد در خانه خدا. هیچ پیغمبری از کربلا رد نشد مگه خورده زمین، حالا چه با مرکب چه بی مرکب. هنوز این سرزمین شهیدی نداده، انقدر حرمت داره که پیغمبرا اینجا زخمی شدن، زمین خوردن، خار تو پاشون رفت. حالا که کربلاست، رسول ترک، مصطفی پادگان، فرج تراب، علی گندابی، همه اینا که در طول تاریخ توبه کردن از این باب بود، اول گرفتار زلف سید و شهدا و اصحاب سید و شهدا و یاران سید و شهدا شدن، بعد آمدن در خانه خدا. این نکته اول. نکته دوم، شاید بعضی این نکات رو قبلا شنیده باشید، شب اول دوباره بشنوید سر حال شید برای ورود به محرم. نکته دوم، هر جا خیمه عزاست اونجا حرم سید و شهداست. حرمت خیمه سید و شهدا همون حرمت حرم سید و شهداست. چقدر دغدغه داریم به زیارت سید و شهدا بریم، همونقدر هم باید دغدغه داشته باشیم برای خیمه های سید و شهدا حرکت کنیم. وقتی خیمه برپا شد، به فرموده آیت الله فاضل لنکرانی اونجا زیر قبه سید و شهد است. انسان وقتی داره میره سمت هیئت کهنه داره میره سمت حرم. برای همین وقتی هیئت شد حرم، کفش داری تو هیئت با کفش داری تو حرم فرقی نمی کنه. چای دادن تو هیئت با چای دادن تو حرم فرقی نمی کنه. نوکری تو هیئت، آشپزی تو هیئت، خیمه چادر زدن، نمیدونم سیاهی زدن، جارو کردن، کهنه شما داری حرم امام هشتم رو جارو میزنی، حرم سید و شهدا رو جارو میزنی. نگاه کنید خادم هیئت با خادم حرم یکیه مقامشون، اونی بالاتره که خالص تره. ممکنه کفشدار یه هیئت تو این کوچه پس کوچه های تهران مقامش از تمام کفشدارای حرم امام هشتم و حرم امیر مؤمنان و کربلا و کاظمین و سامرا بالاتر باشه برای صفای دلش، چون کفشدار هیئت با کفشدار حرم یک مقام داره. ما اینو باور نداریم، باور نداریم وقتی میریم هیئت داریم میریم حرم. تازه چه بسا این هیئت ها گاهی جایگاه و منزلتشون از حرم هم بالاتر میره. ما داشتیم جلساتی که 14 معصوم یکی یکی آمدن نشستن رفتن. خیلی از مجالس روزه ما گریه میکنیم ناله میکنیم بعد پا میشیم میریم، در حالی که صاحب روزه داره هنوز گریه میکنه. من یه رفیقی داشتم زاکر و مداح، اسمشو بگم همه میشناسن، ایشون میگفت ما روزه خوندیم، روزه تموم شد، سینه زدیم، گریه کردیم، تموم شد، من پا منبر نشسته بودم، بعد دور منم خادما نشسته بودن. شب دوم سوم محرم یه دفعه حرف به بیهودگویی افتاد، چرت و پرت گفتن. یک چیزی گفت ما خندیدیم و یک چیزی گفت همون تیکه تیکه، بعدم پا شدیم رفتیم. شب خوابیدم، سحر خواب دیدم که از ایشون نفرمود کدوم از ائمه معصومین علیهم السلام، دیدم غضب کرده به من. گفتم آقا غلطی کردم. فرمود وقتی شما روزه جد غریب ما حسین رو شروع کردید، مادر ما آمد تو جلسه، شما گریهاتون تموم شد اما گریه مادر من تموم نشده بود. شما وسط گریه های مادر من میخندیدید و ما جز خجالت چیزی عایدمون نشد. حرم، هیئت، هیئت محل جلوس 14 معصوم علیهم السلام. هر چی ظرف پاک تر میشه، خالص تر میشه، اومدن اونها سریع تر میشه، بودن اونها بیشتر میشه. حرمه. خب آقا خادم هیئت با خادم حرم یه مقام دارن، چون هر دو خادم حرمن. کدوم بالاترن؟ اونی که خالص تره، اونی که صاف تره، اونی که میدونه برای چی داره خدمت میکنه. ما از این پایگاه بسیجمون شاید بگم 20 خورده 30 سال پیش حدودن، از این میدون رسالت ما رو بردن مشهد. بعد یه خادمی اومد برای ما صحبت میکرد، بعد میگفتش که الان مشتری داره خادم حرم امام رضا. یعنی طرف یاد میگه آقا شما هفته چند ساعت خادم کفش داریه؟ مثلا 14 حرمی میگم 2 ساعت. میگه من 13 میلیون پول میدم این 2 ساعت خدمت رو به من بفروش، من جای تو 2 ساعت هفته پنجشنبه دوشنبه برم تو کفشداری کفشان رو بگیرم بذارم جای کفشی، بعد شماره بدم، شماره آورد کفشان رو، تا همین کار رو من میکنم 13 میلیون به تو میدم، هیچکی نمیفروشه. جوونا به این لباس ازاتون قسم، همون موقع تو همین منطقه شرق تهران کنار خونه ما یه واحد آپارتمانی 2700 2800 بود، یه واحد آپارتمانی. یعنی یه خادم کفش داره بی پول و فقیر حرم امام رضا مستأجر میتونست با این فروش نوکریش بیاد 4 تا واحد خوب تو این منطقه بگیره، هیچکی نمیفروشه. چرا؟ چون نوکری که فروشی نیست که. توی خیابون ولی عصر برو این مغازه‌های عیونی میبینی کفش یا کیف یا لباس گذاشتن، قاطی اینا یه عتیقه گذاشتن روی این عتیقه، یه اتکت زده، فروشی نیست. این فروشی نیست، نوکری فروشی نیست، عرقی که میریزی فروشی نیست، چایی که دم میکنی اگه پول داره. تا این آدم شهر اومد گفت فلانی میشه من جای تو دم در کفش این بچه ها رو بگیرم تو جای کفشی بذارم؟ برو بابا، کوچیکی و بزرگی هیئت هم به بزرگی هیئت نیست، به جمعیتش نیست. متاسفانه یه دغدغه خودم رو بگم، هر کی ما رو میبینه ما نوعی را آقا امسال کجایی؟ فلان جا دعوتت کردن؟ کجا قول دادی؟ میخواد بپرسه ببین هنو تو تو بورسی؟ هنو تو شهرتی؟ هنو میخانت؟ مگه خیمه امام حسین با هم فرق داره؟ کیک چقدر گرفته کجا رفته؟ کیک چقدر به ما چه؟ شب اول دیگه به بهلول گفتن جهیزیه میبرن، گفت به من چه؟ گفت جهیزیه تو رو میبرن، گفت به تو چه؟ در هر صورت یا به من چه یا به تو، چی کار داریم؟ باید دهه محرم مات این لشکر و این لشکر بی نظیر و بی بدیل سید و شهداشیم، مست قامت علی اکبر شیم، مست قامت ابوالفضل شیم، هر چی که ما رو از ساعت مقدس شهدای کربلا و سید و شهدا میگیره. بچه ها این محرمه این دهه بذارید کنار، طرف عرق خور عرق نمیخوره، دمش گرم، دم او گرم که برای امام حسین. میدونید که آقا یه چای ما عادت داریم نخوریم سردرد میگیریم، طرف یه عمر عرق خورده میگه آقا من از امشب اومدم پا منبر دیگه عرق نخورم، من 40 روز مونده به محرم عرق نمیخورم، من 7 روز مونده به محرم دهنم آب میکشم، بعد بهش میگم خدا یه جو معرفت تو رو به من بده، من کلام 70 تا آسمون تو محرم میندازم بالا. نوکری که فروشی نیست که، خیمه هم کوچیک و بزرگ نداره. خدا رحمت کنه، 1000 بار گفتم واسه جواد زاکر همیشه میگفت، میگفت سید هیئت امام حسین کوچیک هم بزرگن. من یه جمله دیگه از این استخراج کنم، هیئت امام حسین هم کوچیک و بزرگ نداره. بچه ها هر جا که خیمه است و رو 4 تا بچه داره که این از مده های معروف و خیلی معروف ایران که الان دنیا رفته، اسمش شهره زاکرا و روزه خوناست. ایشون میگه من داشتم یه شب بعد 5-6 تا روزه سنگین میرفتم خونه، حالا چی شد کوچه مثلا شلوغ بود یا مثلا داشتن یه خونه تعمیرات داشت و اینا، نمیشه این کوچه برم، یه کوچه دیگه پیچیدم برم، دیدم 4 تا بچه این چادرهای مادرهاشون رو گره زدن این وره حوض کوچه، یه حسینی خیلی 2-3 متری ساختن که بعد خمشی بری توش. تا منو دیدن گفتن آقا میه برای ما روزه بخونی؟ وایستادم، نه سله داره نه اعتبار داره، منم خسته، 4 تا بچه دیدم، این لباس من رو گرفتن و بردن تو خیمه، نشستم یه روزه زود جمع کردم روزه رو، چای آوردن، چایشون سرد بود، خب بچه بودن سن کم به عشقشون کار کرده بودن، پشدم رفتم شب خوابیدم بی بی دعالم صدیقه طاهره سلام الله علیها رو دیدم. بی بی فرمود روزت امرو قبول کردیم. گفتم مادر جان من 30 سال روزه خون شما، امرو قبول کردی؟ فرمود آره. گفتم روزه بازار تهرون رو؟ گفت نه. گفتم خونون عالم رو؟ گفت نه. گفتم خونون حاجی رو؟ گفت نه. کجا بی بی جان من جای دیگه نخوندم. فرمود اون کوچه که اومد اون 4 تا بچه 5 جمعیشون من بودم. مهمه دیگه، اون چه که اونا میخرن دل میخرن، چقدر تو دل داری که شاید امسال سال ظهور باشه، شاید امسال سال آخر عمر من باشه. خدا رو شکر کنید بچه ها، خیلی ها تا امروز غروب زنده بودن الان تو سردخونه خوابیدن که صبح تشریف بشن. برو فردا بشت زهرا، آقا این کی مرده؟ دیروز ظهر. این کی مرده؟ دیروز 4 بعد از ظهر. این کی مرده؟ لب مغرب و اذان. به مغرب، به شب محرم نرسیده. من و تو رسیدیم، کمر همت ببندیم برای سید و شهدا. نوکری فروشی نیست. یه قصه بگم این بحثو ببندم و جمعش کنم، بماند اون قصه، بذار برم 2-3 تا حداقل سرفصل بگم یه خورده بحث بره جلوتر، چون یه شب میخوایم بحث کنیم. 1. روزه فروشی نیست. 2. حرمت قرآن، هر چی تو قرآن حرمت داره، نام خدا تو قرآن، نام رسول خدا تو قرآن، نام موسی نبی، ابراهیم نبی، یوسف تو قرآن، اما تو همین قرآن نام سگ هم هست، نام ابولهب هم هست، نام شیطان هم هست. شما بدون وضو به نام شیطان نمیتونی دست بزنی، شما بدون وضو به نام ابولهب تو قرآن نمیتونی دست بزنی، شما نمیتونی نام ابولهب تو قرآن پاره کنی بندازی دور، لگد کنی، حرام انجام دادی. مگه ابولهب حرمت داره؟ نه، نامش تو قرآن حرمت داره، هر چی که تو قرآن حرمت داره. از امام حسین بگو هر چی که متعلق به سید و شهدا میشه، سیاهی ها، چوبا، علما، کتلا، منبرا، چایی، قند، هر چی که متعلق به سید و شهدا میشه حرمت پیدا میکنه. این پارچه سیاه تو مغازه پارچه فروشی بود، طرف لاحت لگدش میکرد چون قیمت نداشت که. حالا مشکیه، مشکی که مقدس نیست که، مشکی که برای سید و شهدا به تن میشه مقدسه، مشکی که برای سید و شهدا علم و کتل میشه مقدسه. طرف پارچه مشکی رو داره لگد میکنه، میری تو میگه آقا ببخشید دو تا اون تاق پارچه ها که رو زمین مشکی ها به من میدی؟ تا میده میگه برای چی میخوای؟ میگه میخوام خونم رو سیاه‌پوش کنم برای روزه. این پارچه اینجا همون کاری میکنه که لباس یوسف میکنه، این پارچه همینجا حرمتش حرمت لباس تن سید و شهدا میشه، این پارچه همینجا چشم کور رو بینا کنه، نباید تعجب کنی. حالا وای به وقتی که بیاد در حسینیه این پارچه آویزون بشه. آقای مؤمنی اسد حسین، آقای مؤمنی سخنران، اون وقتی که هنوز معمم نشده بودن دو خادم یک هیئت تو قم بودن، میگفت دم هیئت وایساده بودم دیدم یکی از علما داره میاد، ذوق کردم این عالم میخواد بیاد هیئت ما. طرف رسید دم هیئت، سلام علیک کردم، این گوشه پرچم اونجوری مالید به چشاش، برگشت آقا ما روزم داریم پایین. فهمود نه، چند وقتی چشم درد گرفتم، بچم امشب گفت بابا تو کوچه روزه گرفتن، اومدم دم خیمه. یک عالم میگه اومدم دم خیمه، اگر لباس تن یوسف ام مصر چشم یوسف رو در کنعان، چشم یعقوب رو در کنعان بینا کرد، لباس این پارچه سیاه حرمتش از لباس یوسف بالاتره. مالیدم به چشام، چشام خوب بشه. من اگه اونجا بودم میگفتم تو که انقدر معرفت داری، تو خونت میشستی به بچت میگفتی بده این پارچه رو به چشاش بماله چشای تو خوب بشه؟ مگه نمیشه؟ مگه طرف از ترقبه نیومد حرم امام هشتم پیش مرحوم نو خودکی که آقا زنم داره میزاد، بچه بیرون نمیاد، بچه داره خفه میشه، مادرش هم داره خفه میشه، دعا کن. آقا دست تو جیبش کرد یه انجیر در آوردم بده خانومت بخوره راحت بچه رو حمل میکنه. گفتم آقا من تا ترقبه برم زنم که چی، بچه‌م هم مرده. فهمو پد خودت همین جا بخور، زنت اونجا خوب میشه. نو خودکی میتونه، نعوذ بالله پرچم سید و شهدا نمیتونه. پارچه شفا میده، خاکش روز عاشورا دومش خاک بی ارزش میریزی تو یه لگن، تو یه کاسه آب بهش میزنی، گل درست میکنی، خاکی بوده که دیرو تو خرابه لگدش هم میکردی، اما همین خاک رو گل میکنی رو سر عزادارا میزنی، این خاک همون حرمت داره که تربت سید و شهدا داره، فقط نمیشه خوردش بنابر حکم فقهی. و الا هرچی هر کاری تربت سید و شهدا میتونه بکنه، این خاک هم میتونه بکنه. اینم از خاکش. آیت الله عظما بروجردی، زعیم بزرگ شیعه، چشم درد میره بروجرد، روز عاشورا تو هیئت نشسته چشاش وا نمیشه، کنه به مشام آقا خورد یه خاکی بوی خاک، فرمود فلانی اینا خاک به سر زدن. بله آقا. میگه این دسته رفتن بیرون، آقا پشت دست روی فرش کشید. فرمود اگر خاک حرم سید و شهدا میتونه چشمای بروجردی رو خوب کنه، خاک سر عزادار سید و شهدا. اینا رو میشه جمع کرد، اینم از پرچمش. شما تو قصه امام حسین چایی که از امام حسین میخوریم، چون من اجازه گرفتم آقا گاهی اسمی برم روش خیلی فکر، من شنیدم از یه مدعای معروف حاج حسن آقا خلج که آقا ایشون وقتی تو هیئت تشنش میشه میره آبدارخونه. خدا رحمت کنه قدیما هیئت آبدارخونه داشتن، یعنی پیر غلاما میرفتن تو آبدارخونه، اونا که 40 سال نوکری کرده بودن، سینه زده بودن، دوران بازنشستگیشون تو آبدارخونه بود. چای میدادن طرف میخورد، جانش سالم میشد، جانش عوض میشد با اشک چششون، با سوز جگرشون، با نالهشون. من خود آقا سوال کردم که حاج آقا شما شنیدم مثلا میدید تو آبدارخونه ظرفی که توش استکان نلبکی ها رو شستن اینو بگیری سر میکشی؟ گفت آره سید، اگه یه تهمونده چای یه نوکر امام حسین میتونه مرد زنده کنه، تو این ظرف تهمونده 100 تا چای مؤمن و سینه زن امام حسینه. بعد یه چیزای دیگه گفت که اونا جرأت نمیکنن براتون بگم، شاید بخندید. کربلا رفتید 40، توی مسیر کربلا خدا روزی کنه بابا مگه تعارف داره؟ این ظرفی که دارن توش استکان نلبکی میشورن از خود استکان نلبکی کثیف داره. اما هیچ کی چیش نمیشه، هیچ کی مریض نمیشه، قرار نیست کسی مریض شه. اگه کسی مریض شد باید تعجب کنی، کسی مریض نشد که تعجب نداره که. اینم چایش، غذاش مرده زنده میکنه. بچه ها خدا میدونه عزیزان گاهی مریضی تو جونمون اومده، قراره 2 روز دیگه با تب خودشو نشون بده، سرطانه. میدونید که 80% مریضی ها رو الان پزشکای عالم تشخیص نمیدن، یعنی 80% مریضی ها ناشناخته است امروز با این همه علوم پزشکی. ممکنه یه مریضی تو جونت اومده، یه هفته دیگه میخواد با تب خودشو نشون بده، ظرف 20 روزم آبت کنه و زیر خاکت کنه، شب میای هیئت اتفاقی تو هیئت یه چای میخوری، یه تهمونده چای میخوری، مریضی از جونت میره، اصلا نمیفهمی قرار بوده که یک ماه دیگه بمیری. این یه قصه، یه قصه آدمای مریضی که اومدن پاس سید و شهدا قضا خوردن، عوض شدن، زندگیشون عوض شده. سال 88 اصفهان بودم، یه جوون 21 ساله پا منبرم و خیلی سخت گریه میکرد، خیلی سخت. من به این قبطه میخوردم بالا منبر. شب پنجم گفت آقا سید من بابا میخواد شما رو ببینه، میشه؟ گفتم آره، فردا صبح 10 صبح بیاد فلان جا، فلان آپارتمان، مجتمع فلان آپارتمان، فلان واحد خونه منه، اونجا 10 صبح بیاد. من یادم رفت 10 صبح دیدم در میزنن، در رو که واکم دم خضر نبی وایستاده، واقعا خضر نبی بود، یعنی یه آدمی بود که آدم میگفت 4000 سال 3000 سال عمر کرده. من آدم پیر کم ندیدم، آدم شکسته کم ندیدم، مخصوصا چهارمحال بختیاری. صورت پیر مردا به خاطر این سفرهای بیابونی 1000 تا چروک داره، اما من این که دیدم یک لحظه قلبم گرفت، نتونستم بگم بفرمایید. فهمید، گفتش که من بابای فلانی هم که امروز وقت دادید، بفرمایید. اومد تو نشست و چی شده آقا؟ بفرمایید. آقا من این بچه هنو به دنیا نیومده بود، من تیمچه کفاشای اصفهان کار میکردم، کارگرا کفاشی عرق میخوردن، ما هم کم کم آلوده به عرق خوری شدیم. 2 سال ما با این شاگرده هر شب پاتیل عرق خوری و نشستن و به قول معروف عربده کشیدن داشتیم. خدا این بچه داد، این بچه 6 ماه شد، زن ما حالش بد شد، بردیم دکتر آزمایش، گفتن آقا این 3/4 کبد از کار افتاده، 1/4 مونده، دیگه به دردم نمیخوره، ببرش خونه هر چی خواست بخوره بخوره، این چند رو بیشتر مهمونتون نیست. زنمونو سید آوردیم خونه، من و مادرم و زنم و این بچه زندگی میکردیم. شب به شب حال مادرم بد میشد، شد شب تاسوعا. شب تاسوعا رو کردم به مادرم، گفتم مادر اون زنجیر منو بده. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم مادر میخوام برم سر سفره ابوالفضل. من از بچگی وقتی چشم وا کردم عاشق این آقا بودم، من به عشق اون زنجیرا رو زدم، امشب گره به کارم افتاده، امشب ارمنیا میرن در خی. گفتم مادرم راه اومد زنجیر رو داد، نشستم پشت موتور اومدم هیئت. تو شهر اصفهان میگشتم، دیدم یک هیئت نوشته قمر بنی هاشم، رفتم تو این هیئت. آقا رو که روزه میخوند من حالم بد شد، گفتم یا ابوالفضل یه چیزی من بی ارزش و بی مقدار میدم، یه چیزم شما بده آقا، من به وسعم، شما هم به وسعت، من دیگه به جان شما عرق نمیخورم، من این کارو میتونم بکنم. اما آقا من مثل خواهرت زینب یتیم داری بلد نیستم و یه بچه 6 ماهه تو دامن من نذاری زنم بره، یا زنمو با بچه‌م ببر یا زنمو شفا بده. همین جلسه به هم خورد، چه زجا و ناله ها تموم شد. آقا سید شام قرمه سبزی بود، یه نصف قاشق ریختم کف دستم، دستمو بستم پشت موتور، اومدم رسیدم خونه، دیدم صدا مادرم بلنده، رفتم برای دیدم بله زنم داره خر و خر میکنه و مادرم داره به زور رو به قبلش میکنه که جون بده. تا منو دید گفت مادر بیا این اینو رو به قبلش کنیم. گفتم مادر این فکشو واکن، قلف کرده بود فک، یه دوتا برنج بزنم تو دهنش. مادرم ناراحت شد، گفت میگم داره میمیره. گفتم مادر بذار سر سفره ابوالفضل بمیره. خلاصه زنمونم کمک کرد، این دهن یه خورده وا شد، دوتا دونه برنج انداختیم تو دهان مثل آبی که رو آتیش می‌ریزی. زن آروم شد، خوابید. تا سوا عاشورا 11 12 رفتیم دکتر، تا دکتر ما رو دید شروع کرد به فحش کشی که فلان فلان شده، برای چی زن آوردی؟ گفتم حالش خوب شده. گفت مثلا بی جا کردی حالش خوب شده، این علائم قبل مرگ، سرطانی چند عمده به مرگش، یه لحظه چند روز یه روز خوب میشه بعدم تموم میکنه میره. یه دفعه مادرم اومد به کمکم، گفت آقا دکتر قصه شب تاسوعا اینه. قصه آقا رو که گفت، دکتر یه خورده از نام ابوالفضل احترام کرد، نسخه نوشت، رفتیم عکس و آزمایش آوردیم. بعد چند ساعت دکتر این دوتا عکس قبلی و جدید و هی اینو میذاشت نگاه میکرد، دوباره قبلی رو میذاشت نگاه میکرد، هی عینک برداشت، هی عینک زد، هی رفت جلو، هی اومد، شاید یک روب مونده بود چی بگه. یه دفعه برگشت دستاشو گذاشت کف زمین، یه نگاه کرد به ما، گفت امان از شما و ابوالفضل. گفتم برای چی؟ گفت بابا این دوتا عکس رو نگاه کن، این میگه کبد 3/4 خرابه، این میگه کبد هیچیش نیست. مگه میشه؟ مگه علم پزشکی میپذیره؟ آقا سید 20 سال گذشته، زن من یه قرص سردرد تا حالا نخورده، اما شرطش اینه هر جا روزه میبرم یه گوشه میشینه، سفره که پهن میکنن همه که میخورن میرن، زن من میره تهمونده ها رو میریزه توی یه ظرف، میگه من شفا گرفته این قضای و زینم و میخوره. بهش گفتم خب چرا پیر شدی؟ چرا انقدر شکسته شدی؟ جوونو بشنوید، ادعا نکنید. این شبا ذکرمو فقط همین باشه، حسین جان غلط کردیم آقا، ببخش آقا، راهمون بده، غلط کردیم، هر که تو هر رو پذیرفتی خب ما رو هم بپذیر، همین، هیچ چی دیگه نداریم. ما تو شب عاشورا باید خجالت زده بریم در خونه آقا. گفت سید ادعا کردم، هر جا نشستم گفتم من شفا زنم از آقا ابوالفضل گرفتم، من اینجورم، من اونجورم. 13 سال خدا یه دختر فلج بی دست به هم داده، ما هر رو تو خونم روزه آقا ابوالفضل، چای شفا میده، قند شفا میده، پارچه شفا میده، منبر شفا میده، عرق نوکراش شفا میده، به خدا عرق سینه زن داره هر وله میکنه، بالا پایین میپره، جای تن درد میکنه، خود عرق سینه زن امام حسین رو بمال به اون زخم، اگه اون زخم نرفت، اگه اون درد نرفت. این دوتا، یکی دیگه هم بگم شاید بحث رو جمع بکنم شب اول، خیلی اذیتتون نکنم. عزیزان من خیلی به این چه میخوام بگم دقت کنید، هرچی امام حسین میخواد به یک هیئت بده، اول میده به خادمای اون هیئت، اونا میبرن پخش میکنن. تمام شما که اومدید نشستید از کیسه خادمای این خیمه برداشت میکنید، هرچی خادمای این خیمه سالمتر، صافتر، پاکتر، حسینی تر باشن، نوری که از سید الشهدا به شما میرسه بالاتره، اینو باور کنید. یعنی امام حسین هرچی میخواد به گریه کنا بده میده به خادمای اون هیئت، اونا که خدمت کردن. خادمام ستان، سخنران، برای کی اومده، برای چی اومده، تی کرده، گرفته چکشو، پولشو، یا پرسیده چقدر میدم من بیام، این مهمه در ظرفی که تو از سخنران میخوای نور بگیری. مدعا برای چی اومده؟ آمده آقا خودشو بالا ببره یا سید و شهدا رو نشون بده. ما که قرار نیست سید و شهدا رو بالا ببریم. خاک به دهنم، آقا بالاست، میخوام نشون بدیم. اومدم خودم رو معرفی کنم یا آقامو، اومدم خودم رو نشون بدم یا آقامو. برای چی اومدم؟ برای کی اومدم؟ گاهی بچه هیئتی ها، اینا دردای ما آخونده و طلبه هاست تا شما هیئتی ها. گاهی یفه میبینی که یه چند وقتی اسمت رو بنرها نخورده، میری قول میدی فقط به خاطر که بگی منم توی قوم هستم، منم توی تهران هنو هیئت دارم. خوش به حال اونا که همه این حساب کتابا رو کوبیدن تو دیوار، وایستادن فکر کردن، قصه خوردن کجا برن که امام حسین راضیه، کجا برن که حضرت زهرا اونجاست، کجا برن که یوسف زهرا اگر امشب دلش تو این تهران گرفت کدوم خیمه میره، کدوم هیئت میره. این مهمه. یک سخنران، دو مدعا، سه خادما، اونا که تبلیغات کردن، اونا که سیاهی زدن، اونا که رفتن اعلام کردن آقا ما برنامه داریم، اونا که رفتن آشپزن، چایریزن، نمیدونم بانیان، تمام اینها، این سه تا پازل وقتی کنار هم قرار میگیره، هر چی زلالتر و پاکتر و با صفاتر، خیر و برکت تو جلسه ناخودآگاه بیشتر خواهد شد. آقا مگه میشه؟ آقا هر جا خیمه زدن دیگه اونجا امام حسین نورش کامل میاد؟ نه اینجوری نیست واقعا. شما اینجا را بیفت تا مشهد، 10 تا مسجد وایسا نماز بخون، نه فردا صبح تو همین شهر تهران برو 10 تا مسجد اتفاقی نماز بخون، فردا یه مسجد، پس فردا یه مسجد، میفهمی کدوم از این مسجدها نورش بیشتره؟ میفهمی. مگه مسجد خونه خدا نیست؟ چرا؟ اما کی این مسجدو ساخته؟ برای چی ساخته؟ برای کی ساخته؟ نیتش چیه؟ تمام اینا برای این که مهمونی که میاد سر سفره امام حسین میشینه پاک و زلال بره بیرون شرط و مهمه. برای همین خادما باید یک طهارت داشته باشیم، طاهر شیم. امشب گذاشتن برای استغفار. جوونا نمیدونم تسبیح به دست میگیری یا نمیگیری، اما امشب اینجا که رفتی 1000 بار با خدا صحبت کن، ذکرت این باشه، ذکر شهید حسین خرازی قبل شهادت 2 ساعت صورت رو خاک گذاشت 3 تا ذکر میگفت. یکیشو نمیتونم بگم، اون اولیشو، اون فقط ذکر خود منه با خدا، اونو نمیتونم بگم، خیلی بده. چی به خدا میگفته در باب خودش؟ 1 2 غلط کردم، استغفر الله، خدا غلط کردم، از اون ذکر اول رو میگفت، بعد غلط کردم، بعد از آقا پاک شیم هممون. فردا شب داریم میایم جوونا با یه طهارت دیگه بیایم، با یه پاکی دیگه بیایم. چشاتو بشور، این گوشیتو پاک کن، یه 10 رو از همه چی، هر چی که تو رو از سید و شهدا برو برای یک لحظه غافل میکنه بذار کنار. اگه هر شب زلالتر، پاکتر، با صفاتر، بعد حسی که از سید و شهدا میبری دیوانت میکنه، مست سید و شهدا میشه. تا طاهر نشیم ذاکر نمیشیم. وقتی طاهر شدیم، پاک شدیم، ذکر میگیم یا صاحب الزمان، یا سید الشهدا، یا امیر، ذکر میگی. این ذکر طهارت میاره، پاکی میاره. خدا منو ببخش، استغفر الله. آقا موسی بن جعفر داشت استغفار میکرد، طرف گفت آقا شما هم استغفار میکنید؟ فرمود روزی 5000 بار. روزی 5000 بار میگم خدایا استغفر الله ربی و اتوب الی. بعد آقا فرمود زیاد 5000 بار. بعد 4 روزی 1000 بار از امشب بگید، بعد بخوابید. فردا صبح تا غروب هر لحظه که بیکار شدی یه نگاه کن، خدایا غلط کردم. من میگم خدا خریت کردم، ببخش، عذر میخوام. خدا تو میتونی ببخشی، تو میتونی امشب منو پاکم کنی، هیچ کم یقتو نمیگیره. خب وقتی طاهر شدیم ذاکر میشیم، وقتی ذاکر شدیم شاکر میشیم. اون موقع شکر این اشک است که میاد، شکر اون سیری است که تو صورتت میزنی، شکر اون سینه است که به سینت میکوبی، ناله که میکنی، اون قلقل درونی، اون غم هی به خودت میپیچی، چی داره آقا میگه؟ اصلا تحمل نداری از گل بالاتر به سید و شهدات گفته باشه. بعد تازه وقتی شدی گل، وقتی شدی طاهر، ذاکر، شاکر، به این جا میرسی که وقتی بهت میگن روز تا عاشورا غروب آقا ابوالفضل اومدن کنار سید و شهدا، فرمودن که مولای من، آقای من، ما از مدینه که میخواستیم حرکت کنیم، مادرم ما چهار تا برادر رو دور خودش جمع کرد، گفت بچه های علی دارید با پسر زهرا میرید، مادر یه برگ از درخت افتاد، او نمیتونه یک برگ رو رو صورت سید و شهدا ببینه، مادر اگه یک برگ از درخت افتاد، خاص بدون اذن شما بچه های حیدر سمت سید و شهدا بره، باید مانع بشید. اصلا اون نمیتونه تیر و نیزه ببینه، اصلا بگه که بهش بخواد اشاره کنه بهش. بیایید همه دست به دست هم بدیم، خادمان، نوکرا، چای ریزا، آشپزا، جاروکشا، شما که اومدید شب اول، از همین شب اول یه استارت قوی بزنیم. یه هیئتی رفتم شب اول محرم، گفتم اولین بارم تو این هیئت منبر میرفتم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم جمعیت گریه میکنه، خطبه رو من نخوندم، من اصلا نمیشناسم، خطبه خوندم دیدم گریه بیشتر شد، همینجوری روشنتر از اینجا 28 دقیقه من صدامو نمیشنیدم، خدا میدونه من صدامو نمیشنیدم از بس اینا زجه زدن. حالا من بالا منبر دارم هی باد میکنم که من شدم شیخ جعفر ششتری، امشب امام حسین یه نفسی به من سید داده که فردا یه نفس بزنم جلسه میریزه به هم. این که میگفتن فلانی اینجوری بود، حالا ما شدیم اونجوری. آقا صبح اومدیم قم رفتیم بالا منبر، یک ساعت روزه خوندیم، دیدیم همه کسی گریه نشون نمی کنه، اون نفسه چی شد؟ یادم روز سوم تو این روزه صبح گفتم تو رو قرآن سراتون رو بزید پایین، حداقل ادای گریه در بیارید. شب دوم رفته اون هیئت بسم الله دیم زجه، شب سوم یادمه گفتم تو رو به زینب کبرا سلام الله علیها آروم گریه کنید، من یه حرفی بزنم توی شهر نگن یه آخوندی اومده اصلا از اول گریه میگیره تا آخر، من خود حرف بزنم. بعد فهمیدم مسئول هیئت 40 روز مونده به محرم چله گرفته تو این حسین، 40 روز غروبا اومده اینجا مفاتیح رو وا کرده، السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا جان داری میای، آقا جان داری میای، میشه تمام عرخورا شهر بیان اینجا، میشه همه اون جوانایی که به من نگاه کردن فکرن تو هم مثل منی تو رو ولد کردن، میشه اونا هم بیان، میشه همه اونایی که من بدشون میاد به تو علاقه دارن پیدا کنن بیان، هی گریه 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 میان دیگه، چرا نمیان؟ بس امشب، ساعت هم نداشتم بیان چقدر کشید، اما کافیه چون میخوام یه قصه رو مقدمه روزم، این قصه میخوام با این قصه انشالله بخونم دیگه، مجلس رو تقدیم میکنم به عزیزانم که پس قول بدیم به هم از امشب تا فردا غروب گناه نکنیم. آقا مردونه هر کی پایین حرف هست یه صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد. بعد فردا شب که میای یه گله آتیش میای، یه گله آتیش، اصلا وا نمیسی من طرف بزنم، اصلا میری خودت، فردا شب دیگه شب ورودیه دیگه، فردا شب زود ظرفا رو تمیز کنیم، جانمون رو تمیز کنیم، بریم کربلا رو آب جارو کنیم که فردا شب سید و شهدا میاد، ما اونجا خیمه ها رو زده باشیم. اگه میخواد کم کنید، نورو کم کنید. این 4-5 دقیقه قصه روزه امشب منه، برای همه نوکرا، برای همه جاروکشا، برای همه چایریزا، برای همه اونایی که خوش به حالشون. ما دیشب عراق بودیم سیاه‌پوشان، بعد همه این هیئت مشکیاشونو بردن داده بودن خوشرویی، شسته بودن، بعد اسم دادن اینجاشون، بعد اینا یکی یکی می اومدن لباسو میکندن، ما این مشکی رو تنشون میکردیم. باور کنید من 100 تا روزه من گریه کردم، همه گریه میکردن، خیلی هم چسبید سیاه‌پوشان اینجوری. ای کاش عقلم میرسید 3-4 شب قبل میومدیم اینجا، خدام میومدن با هم یه روزه میخوندیم، لباس مشکی رو یکی یکی اینجوری جادم همین کارو کردن، من محروم بودم. بعد به خودم گفتم ما یه لباس داریم تن اینا میکنیم، داریم دخ میکنیم، جوون اومده رو الان. حالا حسین از صبح عاشورا میخواد زره تن یکی یکی اینا قربونی کنه بره. قصه‌مو بگم. گفت زن پشو بریم. گفت کجا بریم؟ گفت پشو این شهر بریم، آبرومون داره میره. گفت آقا شب اول، امروز صبح، امشب شب اول محرمه، ما خونه باید روزه بگیریم، ما 30 سال تو خونه دهگی روزه داشتیم. گفت زن پشو بریم، تو که میدونی من ورشکست شدم، پول ندارم روزه بگیرم، پشو این سرزمین بریم، از این شهر بریم، بریم که این داتای اطراف اقواممون اونجا یه دهه زندگی میکنیم، بعد عاشورا بر میگردیم. دستم خالیه، من یه آب ندارم دست این عزادارا که میان خونم بدم، چجور روزه بگیرم؟ 10 شب چای و قند و شیرینی و نمیدونم خورما و شام و اینا. زنه یه نگاه کرد به شوهرش، گفت زود کم آوردی، تو میخوای بری برو، من نمیام. مرد ناراحت شد، گفت پس زن اگه من میرم تو از خونه تکون نخوری، یا هر کی در زد در وا نکن، چون در وا کنی آبرو من میره، چون روزه نداریم. گفتم باشه تو برو. زن میگه شوهرم رفت از شهر بیرون، رفته، ظهر شد، اومدم گوشه حیات، امان از این مادرها که هرچی ما داریم از دامن پاک این مادر هست. اومد گوشه حیات، چادر انداخت رو صورتش، گفت حسین جان مردم نمیان، من که نمردم، من خودم انقدر روزه میخونم برات گریه میکنم. شروع کرد زبون ریختن و گریه کردن و عشق ریختن، همین جور میگه زبون گرفته بودم و عشق میریختم، مادر برات بمیره حسین، دیدم در خونم رو میزنن، اصلا نمیدونم چرا رفتم در رو وا کردم، در رو که وا کردم دیدم 4 تا سید با یه خانوم وایستادن. مادر اون سید بزرگ رو کرد به من، گفت مادر روزه مگی ندارید؟ گفتم که نه، شوهرم رفته مسافرت، روم نشد بگم ورشکست شده، شوهرم رفته مسافرت، امسال روزه نداریم. اون سید بزرگ نگاه کرد به من، گفت مادر شوهر تو رفته مسافرت، حسین ما که مسافرت نرفته. میشه شب اول یه خورده، شب اول جرقه باید خورده شه دیگه، حالا مگه میشه همه رو خاموش کنه؟ اگه نمیشه هم ما حرفمون رو میزنیم. شب اول زود راه بیفتیم این زبون گرفتنه رو. به حضرت زهرا گفت بی بی جان شما روزه ما ایرانی ها رو دوست دارید؟ فرمود خیلی. میگه گفتم مادر کجای روزه به دل شما میشینه؟ فرمود اون وقتی که جوونا همه با هم زبون میگیرن میگن حسین. آها جیگر مادر همین شب اول آروم کن حسین، دوباره گریه کردن آزاد شد حسین، شهرمون داره قشنگ میشه حسین، علما، بیرقا، کتلا. گفت شوهر تو نفته مسافرت، حسین ما که مسافرت نرفته، اجازه میدی بیام تو؟ گفتم بیایید تو. از در اومدن تو حیات، یه نگاه تو خونه کردن، اون 4 تا سید فهمیدن، میدونستن قصه رو. من رو کردم از هیبت این سادات به گریه، گفتم آقا سیدا ببخشید، راستش رو بخواید شوهرم ورشکست شده، کم آورده، از خجالت رفته دهات. به منم گفت در رو وا نکن، من نمیدونم چرا شما در زدید، اختیار دستم نبود در رو وا کردم. گفت اشکال نداره مادر، پارچه مشکی‌ها کجاست؟ گفتم اون گوشه اتاقه. دیدم این چهار تا سید رفتن شروع کردن پارچه‌ها رو یکی یکی زدن. اون زنی که باهاشون بود رو کرد به من گفت مادر، ظرف و ظروف و استکان نلبکی و قوریاتون کجاست؟ گفتم زیر زمینه. گفت خب بریم بشوریم تمیز کنیم. ما با این خانم رفتیم زیر زمین، همه رو آوردیم تو حیاط و شستیم و دستمال میکشیدیم. من که نگاه به این چهار تا سید کردم تعجب کردم، دیدم هر میخی که میزنن میگن حسه. بعد یه جمله مهمتر دیدم، اینا دقیقا کتل و همون جا میزنن، اون پرچم و همون جا میزنن که شوهرم 30 سال اونجا میزنه. اینا اصلا تو خونه ما نیومدن، اما حسینیه رو همون جوری زدن که شوهر من میزد، همون ریختی، همون پارچه ها، همه جای خودشون. تموم شد اومدن. گفت مادر، گفتم چیه؟ گفت 3 تا کار کن. 1 به همسایه ها بگو امشب روزه است، چشم. 2 به روزه خون بگو سری بیاد، از امشب باید 10 شب اینجا روزه بخونه. آقا روزه خون اون برای شهره. گفت خب پیغام بفرست، یکی این بچه ها جوونه محل رو بفرست خبر بده بیاد، چشم. به شوهرت هم بگو بیاد، چشم. اینا رفتن امکانات آوردن، هر چی برای 10 لازم بود گرفتن آوردن. شب اول وسط روزه شوهرم رسید، گفت زن چه کار داری میکنی؟ چرا با آبرو من بازی کردی؟ چرا روزه خون گفتی؟ چرا در خونه رو؟ بابا تو کوچه آدم نشسته، تو چی میخوای به اینا بده؟ گفتم آقا مگه اون چهار تا سید با این خانومی که الان داره چای پخش میکنه از طرف تو نیومدن؟ گفت نه. گفتم اون چهار تا سید رو ببینی دارن چای میدن، مثلا احترام میکنن، پذیرایی میکنن، قند میدن، استکان جمع میکنن. گفتم، گفت آره، ولی من اینا نمیشناسم. شب اول اومدن جلسه برقرار، شب دوم 2 دقیقه دیگه جلسه تحویل میدم. شب دوم، شب سوم، چون امشب آقا باید براتون از قربت مسلم بگه، برای همین من فقط مقدمه ریختم حواسا برای خیمه ها جمع باشه، ان شاءالله خودشون دلاتون رو صفا دادن. شب اول این همه آدم معجزه است. خوش به حالتون. همون شب اول اومدید ببینید کربلا چه خبره. بعد شب عاشورا هم اومدن و قرار شد روز عاشورا زور نهار بدیم. آقا منو ببخش، قرار شد زور نهار بدیم. ما این چهارتا همه امکاناتو گرفته بودن، این خانوم با این چهارتا شب عاشورا رفتن. صبح عاشورا دیدم این چهارتا سید اومدن، اما اون زنه نیومد. آخ، تا زور روزه خوندن، مردم سینه زدن، گریه کردن، اما من تو خودم بودم، هم گفتم ای کاشی 10 شبی زنه نمی اومد، اما امشب می اومد. امروز صبح که غذا داریم، دستم هم دست خالی هم هستم، اینا می اومد کمکم می کرد. تو همین حالا بودم، روزه تموم شد، عزاداری تموم شد، همه رفتن. یه دفعه شوهرم صدا کرد، زن بیا، این چهار تا سید میخوان برن. میگه با شوهرم اومدیم دم در اینا رو بدرقه کنیم. آقامون و من هی میگفتیم آقا دستتون درد نکنه، آبروی ما رو خریدید، نزاجدید آبرومون تو شهرمون بره. هی میگفتن ما برا حسین خودمون کار کردیم، برا حسین خودمون چای دادیم، برا حسین خودمون جارو زدیم. این چهار تا سید میرفتن، من نشستم رو خاک، گفتم ای کاش از این چهار تا سید سوال میکردم. اون خانومی که 10 شب با شما اومد چرا امروز نیومد؟ تا سید و از کوچه رفتن، دیدم اون مادر پیچید تو کوچه، اما هی میخوره زمین، هی میگه حسین. دویدم مادر
پیغمبر چرا زمین میخوری؟ هی میگفت حسین لباسا خاکی، صورت به هم ریخته، یه نگاه کرد گفت ما در کربلا بودم. گفتم زن کربلا کجا؟ اینجا کجا؟ چرا قاطی کردی؟ از اینجا تا کربلا هفته ها راهت. زیر بغلش رو گرفتم آوردم تو حیات، یه ناله ازتون میخوام. گفتم مادر حالا بگو، حالا که حالت جا اومد بگو کجا بودی. گفت بابا من قتلگاه بودم. این ناله ای جمعیت اینجوری جگر مادرتون رو میخواد خنک کنی؟ جبه آه مادر قتلگاه برا چی؟ از اینجا تا کربلا را زیاده. یه دفعه دیدم نالش بلند شد، آخه من مادر حسینم، علازر حسینم را بریدم. نفس عاشورایی تو بزن حسین. بیهوش شدم یه دفعه دیدم زنای همسایه دارن آب میپاشن به صورتم. به هوش اومدم زنا رو دور خودم جمع کردم. گفتم زنا خاک بر زرمون شد. چرا؟ او زنی که چای دم میکرد، چای پخش میکرد، استکانا را جمع میکرد، خونه را جارو میزد، اون مادر حسین بود. مادر برات بمیره حسین، هرچی نفس دارید حسین.